خطبه نماز جمعه در محل مصلا تاریخ 13/6/88.
سلام بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه و تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این جمعه ماه مبارک رمضان و در میعادگاه عبادت و بندگی خداوند به استفاده از فرصتهای این ماه شریف و بهرگیری از این نعم و فیوضات الهی در این ماه و کسب تقوا و پارسایی در این ماه تقوا و پارسایی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را بر کسب تقوا در این ماه شریف و عزیز توفیق روزافزون عنایت بفرماید. بحث ما در هفته قبل قرآن از دیدگاه قرآن بود. عرض کردیم که قرآن کریم به عنوان آخرین سند رسالت الهی و آخرین کتاب آسمانی و جامع‌ترین نسخه هدایت و شفای بشر در خود قرآن معرفی شده. شاید بیش از 40 نام و صفت و ویژگی در قرآن برای قرآن ذکر شده که من به ترتیب به استناد خود آیات قرآن به این نام ها و اوصاف و ویژگی ها اشاره کردم. حدود 15 نام و صفت را در هفته قبل درباره قرآن برشمردیم. قرآن هدایت است، شفا است، رحمت است. قرآن توصیف شده به کتاب عظیم، کتاب مبین، کتاب حکیم، کتاب مجید، کتاب کریم، کتاب عربی و کتاب مبارک و پرخیر و برکت، کتابی که مصدق راه انبیای گذشته و کتب پیشین هست، کتابی که هم مفصل است هم مفصل که توضیح دادیم، و کتابی که بیانه است و بیانات و تبیان همه راه‌های خیر و حقایق عالم و جهان، و کتابی که قیم و استوار و دور از انحراف و اعوجاج هست. اینها اوصافی بود که در هفته قبل از خود قرآن درباره قرآن استفاده شد. در ادامه اون تا فرصتی که وجود دارد در همون شمار حدود 40 نام و صفت و ویژگی ادامه میدیم تا هر جایی که فرصت و مجال این خطبه بود. همینجا باید تأکید کنم که ماه مبارک رمضان طبق اون تعبیری که در روایت وارد شده، لکل شیء ربیع و ربیع قرآن رمضان، هر چیزی یک بهاری داره و ماه رمضان بهار قرآنه. این بهار بودن معناش این است که باید ما خودمون را در معرض نسیم رمضان قرار بدیم. ماه رمضان ماهی است که نسیم قرآن و آیات الهی می‌وزد. صفت دیگری که در قرآن برای قرآن آمده عزیز هست، و انه لکتاب عزیز، در سوره فصلت آیه 41 آمده. عزیز یعنی اون موجود توانا و توانمندی که کسی نمیتواند بر او غالب بشه. قرآن عزیز است یعنی کتابی است که کسی بر او نمیتواند غلبه بکنه. اونقدر این کتاب استوار و دلربا و زیبا و دلنشین هست و اونقدر متقن و مستدل است که راه غلبه بر این کتاب وجود نداره. از همون آغاز رسالت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی تلاش‌های فراوانی شده است برای اینکه از قرآن اشکال بگیرد. اشکال و ابهام و اختلافی در قرآن نشان بدهد، ولی تمام این تلاشی که از همون اولین روزهای فرود این آیات وحی و کلمات الهی شروع شد تا امروز، کسی به صورت مستدل و مبرهن نتوانسته است که از این کتاب اشکالی بگیره. این کتاب عزیزه و دارای اون قدرت و اتقان و استحکامی است که راهی برای نفوذ در آن وجود نداره. و انه لکتاب عزیز. در صفت بعدی آمده است احسن الحدیث، زیباترین سخن و کلام قرآن است. در آیه شریفه سوره زمر آمده الله نزل احسن الحدیث، خداوند بهترین سخنان را برای شما نازل کرده است. اصاره همه سخنان انبیا و همه صحف پیشین و همه زیبایی هایی که در کلام وحی الهی بوده در این کتاب تجلی کرده. و احسن الحدیث، زیباترین و نیکوترین سخن، سخن قرآنه. اونقدر این سخن زیبا و دلرباست که بهترین مونس انسان هاست. امام سلام الله علیه امام سجاد ظاهرن طبق نقل فرمودن که اگر من در این عالم هیچ مونسی نداشته باشم و در این عالم تک و تنها بمانم ولی فقط قرآن با من باشه، احساس وحشت رو میکنم. شما دیدید گاهی آدم یک کتاب داستانی، یک قصه، یک کتاب علمی، یه چیزی که مورد علاقشه چطور انس میگیره با اون کتاب. انس انسانه، انسانهای فرهیخته و اهل مطالعه کتاب برای اونها انیسه، رفیقه، همراه بسیار خوبیست. برای کسی که در عالم مطالعه و کتاب وارد بشه، کتاب رفیق است و انیس و همراه و همنشین و بسیار پر جاذبه. قرآن در میان همه کتب آسمانی و در میان همه کتاب های بشری انیس‌ترین کتاب هاست برای کسی که وارد اون فضا بشه. بهترین کتاب هم اگر ما فرهنگشو نداشته باشیم، درکشو نداشته باشیم، طبعا احساس رفاقت نمی کنیم. اما اگر فرهنگش پیدا بکنیم، رفاقت پیدا میکنیم. حالا اگر کسی فرهنگش فرهنگ مثل امام سجاد بشه، فرهنگ اولیای الهی بشه، اون وقت در میان همه رفقا، همه همنشینان، همه کتابها، رفیق‌ترین و انیس‌ترین کتاب را قرآن میبینه. این کتاب حکیم و کریم و مجید و عزیز و مبارک و بزرگ، بهترین سخنان و زیباترین کلمات هست. که اگر کسی وارد اون مضامین و دنیای قرآن بشه و عالم قرآن را درک بکنه، رفیق‌ترین رفقا را کشف کرده. تا اونجا که می‌فرماد اگر همه اهل عالم بمیرن و من در این کره زمین تنها بمانم و در دست من چیزی جز قرآن نباشد، هیچ وحشتی مرا نمی‌گیره. اگر با قرآن باشم از هیچ چیزی وحشت ندارم و بدون قرآن همه چیز برای من کم است و مهشه، چرا که احسن الحدیث. صفت دیگرش کتاب متشابهه، که در متشابه معناش اینه که آیات قرآن، سوره های قرآن همه با هم در یک فضا و شباهت کلی است و یک دیگر را هم تکمیل میکنه. سوره های قرآن علی‌رغم اینکه با هم تفاوت دارن، اما زبانش، فرهنگش، معانی و مضامینش همه یکدیگر را تأیید میکنه. این کتاب یک کتاب یک پارچه همگن و مسانخ، همه این آیات، همه این سوره ها همدیگه را تأیید میکنه، همدیگه را تکمیل میکنه، همه دارای یک فرهنگ در یک فضاست. این معنای متشابهه که در همون آیه سوره زمر آمده است که نزل احسن الحدیث کتابا متشابها. متشابه بودن یعنی دارای نظم، همگنی و مسانخت این آیات و سوره، همشون هم دیگه رو تکمیل میکنه. یک منظومه از قرآن، یک جدول کاملی است که همه آیات و سوره ها در کنار هم یک نظم بسیار دقیقی رو ترسیم و تصویر میکنه. و وقتی که کسی وارد این کتاب بسیار بزرگ و دلربا بشه، در شگفتی قرار میگیره از عظمت این قرآن، از زیبایی این قرآن. کتاب متشابه در این زیبایی و نظم بسیار شگفت انگیز قرآن، هم در معانی، در الفاظ، هم در معانی اون، و این دنیای عظیم قرآن هم هیچ وقت پایان نمی‌پذیره. هر چی بری جلو همینجور تو رو می‌کشه می‌بره جلو. صدها و هزارها تفسیر در این 1400 سال بر قرآن نوشته شده، ولی امروز هم که کتاب را بگذاری جلو میبینی که همه یه تفاصیل رو که یک عالم بخونه، باز میبینی که یه چیزای تازه ای هم تو اون هست که نیست تو این کتاب ها. واقعا اینطوره. یعنی شما یک آیه، یک سوره، همین سوره هم، سوره هم از سوره هایی است که شاید بیشترین تفسیر برش وجود داشته باشه. همه این تفاصیل رو یک دانشمند امروزی مطالعه بکنه، بعد بیاد در محضر همین سوره کوتاه قرآن ام الکتاب هست، باز میبینه که یه چیزایی در این دریای حمد وجود داره و در این سوره بزرگ قرآن هست که اونا حلش نکردن، به اون راه نیافتن. هنوزم میبینه اونا قد نمیده به بلندای سوره حمد. و قرآن وحیه که توضیح دادم، انها و الا وحی و نوحا، که هفته قبل توضیح دادم که قرآن وحی است که الفاظش هم وحیه، نه اینکه معانی و مضامینش وحی باشه. همه قرآن، کلیت قرآن از جهان دیگری تنزل پیدا کرده و به دست پیامبر در نهایت به دست بشر برای هدایت و رستگاری داده شده. و صفت دیگرش ذکر و تذکره است که در آیات قرآن آمده. در سوره مائده آمده است که هادا ذکر مبارکن انزلنا، این کتاب ذکره یا تذکره در جای دیگه آمده. ذکر و تذکره یعنی یادآوری میکنه. قرآن آمده تا یادآوری بکنه. یکی از لایه‌های قرآن و ابعاد قرآن در همین نام قرآن مجسم شده. قرآن همش هم چیز جدید به شما نمیگه، بلکه یک بعد مهم قرآن یاداوریه. بخش زیادی از معانی و معارف و تأثیرات دین همون چیزاییست که عقل ما و شما هم میفهمه. شما این که غیبت حرامه، تهمت حرامه، عرض شود که قصد اموال مردم حرامه، اکل مال به باطل حرامه. اینا چیزی که عقل بشر رو میگه، این عقل مستقل بشر از آغاز خلقت و امروز برای یک خط مستقیم داره حرکت میکنه و یک چیزهای قطعی عقل بشر داره که حجت هم هست. این عقل قطعی، خب قرآن رو همین قطعیات عقل بشر اون همه داد و سخن داده راجع به عدل، ظلم، عرض شود که با اون همه معارف اسلام که همش معارف جدیدی نیست که عقل ما راه پیدا نکنه. تعالیم اسلام به دو قسمت تقسیم میشه. یک بخش تعالیم اسلام چیزاییست که اصل اون در متن عقل ما هم وجود داره، اگر هیچ دینی هم نبود عقل بشر این چیزا رو میفهمه. یک قسمت از معارف اسلام چیزاییست که عقل ما به تنهایی اون رو درک نمیکنه. مثلا در عبادات، حالا نماز 3 رکعت و 4 رکعت و اینا ممکنه فلسفه‌ای براش ذکر بکنیم، اما خیلی این جزئیات دیگه عقل بشر به تنهایی قد نمیده. اینجا جاییست که خب دین حرف تازه ای آورده. اما یه قسمت اول چیزاییست که همه ما میفهمیم ولی باز هم دینش تکیر کرده، اینه که معارف اسلام، احکام و دستورات اسلام به دو قسمت تقسیم میشه: امضایی و تأسیسی. امضایی معنیش اینه که چیزایی که خودتون میفهمید اسلام آمده تأکید میکنه، سواب و عقاب هم براش بیان کرده. تأسیسی یعنی حرفای تازه‌ای که عقل ما به تنهایی نمیتونه به اونجا برسه، قد نمیده. تو قرآن و تعالیم اسلام هم امضا داریم هم تأسیس داریم، هم تأیید عقل داریم، عقل قطعی و مسلم، هم پایه‌ریزی یک چیزهای جدیدی که عقل به تنهایی راه به اون نداره. خب نسبت به اونایی که عقل بهش راه داره، اسلام قرآن ذکره، تذکره است، یادآوری میکنه، یادتون باشه که عقل شما داره اینو میگه. البته در یه نگاه عمیق‌تری کل تعالیم قرآن تذکره و یادآوری است، برای که همه اونها در عالم فطرت انسان باش آشنا بوده. همه این حقایق، حتی اونایی که امروز به تنهایی اون رو نمیفهمیم، در عمق جان بشر وجود داره. به این معنا همه قرآن تذکره است. در هر حال قرآن نقشی که داره، یکی از نقشش اینه که یادآوری بکنه. میگه برید تو وجدانتون، برید در عمق فطرتتون، ببینید فطرت شما میگه ظلم خوب نیست، همسایه آزاری خوب نیست، عرض شود که تعدی به حقوق دیگران خوب نیست. همین رو داره یادآوری میکنه و یادآوری میکنه که این اعمال خلاف، این لیست کارهای خلاف، اون عقاب‌ها و تبعات و دستاوردهای منفی برش مترتب میشه. قرآن ذکر، یادآوری میکنه، تذکره است. و همینطور صفت دیگر قرآن موعظه است. در آیه 57 سوره یونس اینجور میفرماد که یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين. 4-5 صفت قرآن که قبل از ذکر کردیم به علاوه موعظه در این آیه آمده، در آیه 57 سوره یونس آمده. مردم، کتابی به سوی شما آمده است که نقش او پندهی است، بیدارسازیه. موعظه میاد ما رو بیدار میکنه، پند میده. موعظه مثل همون تذکره، یعنی همیشه اینجور نیست که چیز جدیدی بخواد بگه، توجه میده به آدم. ما خیلی چیزهایی رو که میدانیم ازش غافلیم، به تبعات و نتایج اون توجه نداریم. موعظه میاد به اینکه توجه بکن، بیدار باش، غافل نشو. درد ما اینه که از خیلی چیزها غافل میشیم. غفلت و فراموشی و نسیان دردهای بزرگ بشره که تذکره بودن و موعظه بودن قرآن برای اینه که این غفلت رو معالجه بکنه. اینا دردهای مهمه. بعدش هم میفرماد و شفا اون لما فی الصدور. گفتیم قرآن شفاست، اینجا میگه شفا اون لما فی الصدور، دوای اون دردی است که در دل شما قرار داره، این دردها رو معالجه میکنه. و خودم رحمت للمؤمنین، اینم صفت موعظه است که اینجا آمده. صفت بعدی همون علی و برتری قرآنه که در سوره زخرف آمده و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. میگه این کتاب در ام الکتاب و پیش ما بزرگ و استوار و محکم و با حکمته. از همین آیه استفاده میشه که مفسرین استفاده کردن که کلمه انزال و تنزیل هم رو نشون میده که قرآن یک عمی داره، یک ریشه ای داره. اون ریشه قرآن و خود قرآن بزرگه و برترین کتاب ها و مکتوبات بشری است. این عم قرآن که در لوح محفوظ است و عرش رو در نهایتاً به علم خدا میرسه، درجات و مراتب داره. اگر بخوایم یک کمی مثلا مثالی براش بزنیم، مثل اینه که یک دانشمندی وقتی که راجع به یک موضوعی کتابی نوشت، این کتاب او، ریشه این کتاب او دانشی است که تو مغز او و جان و روح او هست. اون علمی که در درون او هست اساس و ریشه و ام این کتاب هست. وقتی کسی در پزشکی کتابی نوشت، در ریاضی کتابی نوشت، در فقه مجتهدی کتابی نوشت، این علمی که روی کاغذ ریخته شده یا در زبان جاری میشه به صورت قواعد و قوانین علمی، این ریشه ای داره. ریشهش همون است که توی مغز او و جان و روح او هست. این کتاب ریشه اصلی قرآن علم خداست. خدا با همه اسما و صفاتش در این قرآن تجلی کرده. اساس این قرآن هم علم خداست و مدارجی که در عالم غیب طی میکنه. حالا اینجا بحث‌های دقیق زیادی وجود داره که لوح و عرش رو نمیدونم، همینجور اسما و صفات الهی و به ذات خداوند میرسه. اون دانش الهی، اون علم و آگاهی بی انتهای خداوند اساس و ام کتاب هست و بعد هم در عالم غیب همینجور تنزل میکنه تا رسیده به زمان پیغمبر و توسط جبرئیل به دست پیغمبر سپرده شده. همینجور مرحله به مرحله قرآن تنزل پیدا کرده. اصلا کتابهای قبلی، تورات و انجیل واقعی، صحف و زبور و همه این الواحی که در ادیان گذشته بوده و مخصوصا پیامبران اولوالعزم دارای کتاب بودن، غیر اولوالعزم هم الواح داشتن، کتابهای جزئی تری داشتن، همه این الواح و صحف و زبور و تورات و انجیل واقعی، همه اونها پرتوهایی از قرآن هست. این قرآن در زمان حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و سایر انبیا جلوه‌هایی از اون کتاب اصیل که قرآن تام باشه بر اونها نازل شده و در زمان پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی تمام این قرآن بر پیغمبر تجلی کرد. توجه دارید؟ یعنی اون ام الکتاب، اون اصل قرآن، یک حقیقت بسیار متعالی است در عالم غیب و نهایتاً در علم خدا که هر زمانی گوشه ایش رو خدا به این شاگردهاش داده. یک گوشه ایش به نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، انبیای دیگه، الواح و زبور و صحف و تورات و انجیل و اینا همه درس هایی از اون ام الکتابه، بخش هایی از اون کتاب جامع علم الهی است که هر بار یه پیامبری بر کلاسی نشسته است و پای درس خدا نشسته، خدا درسایی از این رو به او داده. اما مجموعه این درس ها و تمام علم الهی و تمام حقایق آسمانی و تمام اون چه که در ام الکتاب هست، یک باره در نهایت این سلسله انبیا بر وجود مقدس حضرت محمد مصطفی نازل شد. همه کتب قبلی رشهات و پرتوهایی از قرآنه، همونطور که همه انبیای گذشته شاگردان پیامبر اسلام هست و اون شاگرد تمام عیان علم خدا شد پیامبر و محصول کامل علم خدا شد قرآن که به دست پیامبر سپرده شد و به عنوان یک سند هدایت بشر تا قیام قیامت باقی خواهد ماند و میاد روز قیامت میشه شهید شما. در روایات نقل شده که خیلی این عجیبه، امروز این روایات رو میدیدم که میگه مقام، دقت کنید، ماه قرآنه، ربیع قرآنه، ماهیست که باید پای این کلاس حضور پیدا بکنیم و خودمون را در پرتو این آیات وحی بسازیم. در این روایات آمده که مقام شفاعت قرآن از همه انبیا و اولیا و سایر شفیعا بالاتره. این طبق عقل هم از همین طوره، برای اینکه اونا انبیای دیگه شاگردان قسمتی از علم الهی بودن، کتابی که گرفتن بخشی از درسهای آسمانی بوده، این قرآن همه درسهای خداست، بنابراین مقام شفاعت قرآن بالاتره، جایگاه قرآن از همه کتب بالاتره، مقام شفاعتش از همه اونها بالاتره. یعنی از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی قرآن راهگشاتره، کارگشاتره برای هدایت بشر، و نهایتا در جلوه‌ای که در قیامت میکنه، اونم در روایات داره با چه عظمتی با چه شکوهی قرآن تجسم پیدا میکنه. با این رو نمیده عقل ما قد نمیده که چطور این کتاب یک موجود زیشعور میشه. بعضی خواستن بگن این مجازه یا حقیقت نیست و توجیهاتی برای این بکنن، ولی به نظر میاد میتواند این یک حقیقت باشه. قرآن در قالب یک موجود دارای روح بسیار زیبا و با جلال و جبروت وارد قیامت میشه و مقام شفاعت او از همه انبیا و اولیا بالاتر. لعلی یا حکیم، این قرآن بزرگ واجد همه حکمت هاست. و صفت بعدی بشراست، مصدقا لما بین یدی و هدن و بشرا للمؤمنین، آیه 97 سوره بقره. این کتاب مجده بخشه، مجده میده به شما. خطبه متدین امیرالمؤمنین را در نهج البلاغه که ملاحظه کردید و میبینید، اونجا میگه چطور انسانهای پارسا نیمه های شب بر میخیزند و در محضر قرآن کریم زانو میزنند و آیات قرآن را میخوانند. وقتی که به آیات بهش میرسند عشق شوق میریزند، اونقدر دل به این مجدهای الهی دادند که گویا همین الان میبینند اون نعم بیکران بهش را. قرآن اشارت میده، مجده میده، آینده خوب را برای شما و مؤمنان بشارت میده. بشرا للمؤمنین، نه برای همه. بشارت قرآن، مجده دادن و حیات بخشی قرآن برای دلدادگان این کلام نورانیست، اونایی که از سر دل و حقیقت پای این کتاب و درس الهی نشسته اند. بشرا للمؤمنین. صفت بعدش انذاره، و هذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا. قرآن منذره، بوی بشارت است برای مؤمنان و هشدار دهنده است و توبیخگر است برای ظالمین. همین امروز در روایت نقل شده بود، میدیدم که میگه قرآن درش تقریع و کوبندگی زیاد وجود داره. حتی یه تعبیر اینه که همه قرآن بیدارگر، هشدار دهنده و کوبنده است، اما تقریعی که باطنه رحمه است. این رو امام می‌فرماید، میگه قرآن همش لحن داره، لحن عتاب داره، خطاب داره، بیدار باشه، زنگ خطر رو به صدا در میاره، انذارگره، اما این انذار باطنش هدایته، باطنش رحمته. درسته، برای اینکه اگر کسی به شما با تندی خطاب بکنه، زنگ به صدا در بیاره نیمه شب، این زنگ رو به معنای بگیره که داره اتومبیل دوز میبره، داره کسی به خونت هجوم میکنه، داره سرمایه از بین میره، از خواب بیدار کرده، زنگ خطر به صدا در آمده، ابتدا آدم اینه اذیت شد، ناراحت شد، ولی باطن این ناراحتی آسایش و راحتی عبدی است. قرآن طبق این تعبیری که در روایت آمده تقریع آن کلو، همه قرآن کوبنده است، هشدار بخشه، انذار میکنه، شما را از خواب بیدار میکنه، آسایش مادی و طبیعی ما را به هم میزنه، اما این کوبندگی عمق آن صفا و مهر و محبت به خداست، قهر پدرانه است، خشم مادرانه است، محبت تندی دلسوزانه مربی است که باطن اون رحمت. قرآن هم مجده بخش است، هم انذار میکنه و بلاغ است. و هذا بلاغ للناس ولی یونتر به این قرآن پیام رسای خداست، پیامی است که به همه بشریت متوجه و در او هیچ کاستی برای رسیدن به دیگران نیست. هیچ کس نمیتواند حجتی برای در برابر خدا داشته باشه وقتی که قرآن به او عرضه شده. و کتابی که این از اصول قرآنه که معجزه است که کسی نمیتونه مثلش بیاد، این از اصول مهم میشه. در سوره زمر، در سوره اسراء میخونیم که قل لئن اجتمعت، این آیه از مهمترین آیات قرآنه که لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این نبود زمان پیامبره تا پایان تاریخ اینطوره. میگه اگر همه بشر از جن و انس دست به دست هم بدن، پشت به پشت هم بگذارن، تمام توان علمی و قدرت ادبی خودشون رو به کار بگیرن برای اینکه مثل قرآن رو بیارن، امکان نداره. در جای دیگه میفرماد 10 سوره اگه میتونید بیارید، 1 سوره اگه میتونید بیارید، مثل قرآن نمیشه. آقا عظمت و ظاهری قرآن، زیبایی و دلربایی آیات وحی الهی و عمق و جرفایی معانی و مضامین قرآن اونقدر بالا و بزرگه که همه بشر هم در برابر او نمیتوانن مقاومت بکنن و مانند اون رو بیارن. لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم مجید. لا یأتیه الباطل، اصلا راه به اون کسی نمیتونه پیدا بکنه. تمام این آیات حق و درست و تام و صحیح هست که هیچ کسی در برابر اون نمیتونه مقاومت بکنه. این کتاب بزرگه که بخش دیگری هم از این اوصاف و صفات و ویژگی ها باقی مونده که فرصت نیست. اما آنچه که ما در این ماه مبارک، در دومین جمعه این ماه شریف و عزیز و بهار قرآن باید متذکر بشویم، هفته قبل هم تأکید کردم، نهضت قرآنیست، موج توجه به قرآن در جامعه، این وظیفه روحانیته، وظیفه مساجده، وظیفه معلمان و مربیانه، وظیفه خانواده است که ما محور آموزش و تربیتمون رو قرآن قرار بدیم. مطمئن باشید اگر قرآن در عمق جان کودکان و جوانان ما جا بگیره، جا برای باطل دیگه وجود نداره. اگر این حق جایگزین شد در جان ما و شما و نونهالان و نوجوانان ما، باطلی به اون راه پیدا نمی‌کنه. نهضت قرآنی، توجه به آموزش قرآن در همه سطوح اون وظیفه است که در ماه مبارک رمضان باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره و در طول سال باید مساجد ما، مدارس ما، دانشگاه‌های ما و مراکز علمی و خانوادگی و اجتماعی ما منور به نور قرآن بشه. نور قرآن باید بر جامعه ما حکم فرما بشه. قرآن نوره، هدایت، شفاست. ما چه حجتی در برابر خدا داریم اگر قرآن را محجور بکنیم؟ روز قیامت همین قرآنی که بالاترین مقام شفاعت داره میاد از کسانی که بی اعتنایی کردن به این کتاب شکایت میکنه. یا قوم منتخب، قوم اتخذ و هذا القرآن محجورا. خدای قوم من این قرآن را محجور قرار دادن. محجور قرار دادن قرآن لایه‌های مختلفی داره. ما قرآن را در آموزش و پرورش، قرآن و قرائت قرآن و نماز که قوامش به قرآنه باید محور کار باشه. برای سال آتی در ادامه همه فعالیت هایی که معلمان و مربیان و عزیزانمون در مسائل فرهنگی و آموزشی و تربیتی و اینها داشتن، خب طرح جدید و جامعی تهیه شده. دوستان طلبه ای از برادر و خواهر کمک میکنن به آموزش و پرورش. باید آموزش و پرورش بر اساس اون گام های بلندتری برداره و محور اون باید قرآن و نماز باشه. ما اگر این دو تا رو احیا کردیم، جلوی خیلی از مفاسد و اشکالات و گرفتاری‌ها رو می‌گیریم. اون طرح جامعه‌ای که تهیه شده، طرح جامعه فرهنگی، باید با قوت، با همکاری معلمان و مربیان و روحانیون و پرورش به صورت یک نهضت فراگیر بهش توجه بشه. محور اون هم باید قرآن و انس و آشنایی با قرآن باشه. در جامعه هم همینطور، در مساجد و مدارس و بخش‌های دیگه همینطور. متاسفانه ما در اینجا شاهدیم که تو خیلی چیزا پول هزینه میشه، خرج‌های هنگفتی در عزاداری‌ها و جشن‌ها انجام میشه که نمیخوام بگم اونم اشتباهه، اونم در جای خودش یک ارزش اجتماعی و دینی، اما وقتی که پای قرآن میاد وقت قرآن ما کم داریم. خرج کردن برای آموزش قرآن، تربیت قرآنی، توجه به قرآن، پرورش مربیان قرآنی رو کم داریم. باید پول هزینه کرد، باید خرج کرد، خانواده ها باید هزینه بکنن برای اینکه قرآن رواج پیدا بکنه. ما خیلی چیزا خرج میکنیم که ضرورت نداره، اما در قرآن که رکن ضروری پیشرفت معنوی و هدایت جوان و نوجوان ماست، کمتر حاضریم خرج بکنیم. اونجا باید خرج بشه. مسئولین و خود مردم باید برنامه ریزی بکنن برای اینکه موج قرآن و نهضت قرآن در جامعه انتشار پیدا بکنه. فرصت‌های بزرگ قرآنی در این شهر و در کشور ما وجود داره. من محورهایش رو در هفته قبل عرض کردم. اون همه فرصت قرآنی ما داریم. اینا ما در کنار هم قرار بگیره، منظم بشه، برنامه‌ریزی جدی بشه، اون شورای قرآنی در شهر باید فعال بشه و مردم هم باید هزینه بکنن، خیرین باید کمک بکنن، دارالقرآن ها، مکاتب قرآنی، مهدهای قرآنی عرض شود که و برنامه‌های قرآنی برای نوجوان ها و جوان ها و آموزش و پرورش و دانشگاه ها باید پیشگام احیای قرآن و رویکرد جدید و جدی جامعه و جوان ها به قرآن باشه. این وظیفه است که بر دوش ما گذاشته شده و اشکالات باید رفع بشه و انشاءالله جشنواره قرآنی هم که امسال برگزار خواهد شد یه گامی باشه برای اینکه نسل جوان ما به سمت قرآن به صورت با سرعت و شتاب بیشتری انشاءالله حرکت میکنه. خدایا تو را به این کتاب بزرگ سوگندت میدهیم، ما را قرآنی زنده بدار، ما را قرآنی بمیران، ما را با قرآن مشمول کن، ما را مشمول شفاعت قرآن قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر و صلی لربک و انحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي والخلف القائم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما نمازگزاران و روزه‌داران بزرگوار و خودم را در این ماه شریف و در دومین جمعه این ماه عظیم و عزیز به تقوا و پارسایی، به انس با قرآن کریم و کلام الهی و توجه به دستورات خداوند و بهره‌مندی از فیوضات این ماه عزیز و عظیم توصیه و سفارش می‌کنم. میلاد امام مجتبی سبت اکبر را تبریک و تهنیت عرض میکنم و روز و هفته اکرام که با میلاد اون حضرت آغاز میشه و به ایام شهادت امام امیرالمومنین سلام الله علیه ختم پیدا میکند مورد توجه و تذکر قرار میدهم. باید از امام مجتبی اون بذل و سخاوت و جود و کرم را و از امیرالمومنین اون دستگیری فقرا و نیازمندان را فرا بگیریم. هر دو این بزرگواری که این ماه با وجود اونها منور هست و با یاد اونها گره خورده، الگوهای بسیار متعالی برای بذل و سخا و کرم و جود و شفقت و مهربانی و دلسوزی نسبت به نیازمندان و مستمندان است. هم امام مجتبی اون امام مظلوم و اون امام شریف و بزرگوار در بذل و بخشش اموال خودشون و توجه به فقرا و محرومان الگوی مثال زدنی بودن، و هم امیرالمومنین سلام الله علیه در دوره حکومتشون چه قبل از آن و در طول عمرشون الگوی بی‌نظیر و بی‌مثیل شفقت بر مردم، مهربانی نسبت به مردم، رسیدگی به نیازمندان و مستمندان بودن. هم میلاد امام مجتبی را تبریک عرض میکنم و ضربت خوردن و شهادت حضرت امیرالمومنین را تسلیت عرض میکنم و باید متذکر بشویم در مناسبت شهادت ها و موالید به الگوهای زندگی این بزرگواران، و یکی از اونها همین اکرام به یتیمان، اطعام نیازمندان. سابق ما در همین خطبه ها بحث مفصل و مفصولی کردیم در ارزش بی نظیر اطعام، تغذیه، پوشش دادن، مسکن دادن و توجه به فقرا و نیازمندان و به خصوص یتیمان. جامعه ای که در او فقر و فلاکت و ناتوانی وجود دارد، اون جامعه سعادتمند نخواهد شد، سعادت دنیا و آخرت رو نخواهد داشت. اگر شما در شهری که 80,000 جمعیت داره فقرایی باشند که نیاز به نان شب دارن، در تحصیل فرزندشون مشکل دارن، الان در آغاز سال تحصیلی هستیم، باید دانشجو بره درس بخونه، دانش آموز نیاز داره به در تحصیلش به کمکی نیاز داره، اگر جامعه ای فقرای اون و نیازمندانی در اون باشن که مورد توجه قرار نگیرن، اون توانگرانش هم سعادتی نخواهند پیدا کرد. اونی که سرمایه داره، کارخانه داره، تجارت داره، کشاورزی داره، خدا به اون سلامتی و امکاناتی داده که درآمدهایی داشته باشه، قدر اون نعمت ها سپاس خداوند نسبت به اون سلامتی و امکاناتی که خدا بهش داده اینه که وفی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، در اموالشون حق ثابتی است برای سائل و محروم. چی ما داریم؟ اونی که حالا سرمایه ای به هم زده، خدا فکری به او داده، قدرتی به او داده، سرمایه ای به او داده، چیش از خودمون؟ ما از خودمون چی داریم؟ یادمون نره اون کلام نافذ امام که ما هیچیم هیچ، هرچی از خداست. یک سرطان میاد، یک ویروس میاد، تمام سرمایه انسان از دستش میگیره، علمش را، استعدادش را، پولش را، سرمایهش را، همه زندگیش رو برباد میده. آیا در این عبرت نیست؟ آیا نمیبینن توانگران و عالمان و نخبگان و اندیشمندان و صاحبان مکنت و ثروت که با یک ویروس، یک میکروب، یک آفت، یک زلزله، یک حادثه کاخهای رفیعی در هم میریزه؟ این که جلو چشم ماست، چرا اینا رو از خودمون میدانیم؟ اگر علمی داریم، اگر مالی داریم، اگر مقامی داریم، اگر امکانی در دست ماست، این که مال ما نیست. با یک ناز الهی همه این کاخ بزرگ فرو میریزه، با یک
ادبار الهی با یک خوش کردن خدا تمام این آمال و آرزوها نقش بر آب میشه. سهام داره، کارخانه داره، علم داره، مقام داره، پول داره، جاه داره، چی داره چی داره، و آمال و تمنیات فراوانی که دلهای ما رو گرفته با یک حادثه همش نقش بر آب میشه. اینو نقش بر آب همین چیزی نیست. اونی که برای عروس کردن دخترش، برای داماد کردن پسرش، برای سرپناه درست کردن برای خودش به شمای دارا و توانمند مراجعه میکنه، خدا میتونه با یک نگاه از یه به عکس بشه بچه تو بره در خانه اون بزنه. این توفیق الهیست اگر خدا کسی رو سراغ شما فرستاد برای اینکه بهش کمک بکنید. فرق نمیکنه، عالم هم همینطوره. اگر کسی علمی نداره چیزی از شما میخواد، این که مال تو نیست، خدا بهت داده. این یک میدان امتحانه. در منطق اسلام فقر و غنا هر دو صحنه ها و میدان ها یا آزمون بشره، هیچ چیزی غیر از این نیست. فقیر درست، غنی درست در این میدان نگاهش نگاه آزمایشی است. این قصه هفته اکرام برای اینه که ما را بیدار بکنه. الگوی متعالی امام مجتبا و امام امیرالمؤمنین برای اینه که ماها را هشدار بده هر چی داریم از خودمون ندانیم. بی عنایات خدا هیچ این هیچ، بی عنایات خدا هیچ این هیچ، بی تفضل خدا تهیدستیم، جاهلیم. بی عنایات خدا دستمون خالی است. اگر داریم باید در حد توانمون جامعه هم رو در اون سهیم بکنیم. یک کشور، یک استان، یک شهر باید اونچنان اسلامی باشه، فرهنگ دینی، قرآنی و رمضانی بر اون حاکم باشه که فقیران و یتیمان و نیازمندان خواب راحت داشته باشه برای ازدواجشون، برای تحصیلشون. حداقل زندگی باید براشون آسان تأمین بشه. همش وظیفه دولت نیست. کمیته امداد و نمیدونم هلال احمر و بهزیستی و چی و چی، اونا خوب بود، جای هنگفتی هم دارن هزینه میکنن، اما این کافی نیست. فرهنگ جامعه، فرهنگ دولت و ملت باید این باشه که همه اون حد اقل را دارا باشن. اگر اینجور نیست، اشکالی در اسلامی بودن ماست، باید اون رو اصلاح میکنیم. اونایی که کاری دستشونه، مقامی دارن، اونایی که پولی دارن، سرمایه دارن، تو دنیا هم سرعادتشون به اینه که همراهی بکنن با خودن، در خونهشون رو باز بکنن، صفرهشون رو پهن بکنن، دست به جیب ببرن، نیازمند و محروم و یتیم را مورد لطف و مهربانی قرار بدن و عنایت بکنن، نه از سر منت بلکه با شکر الهی، با چهره باز، با دست گشاده در خدمت مردم قرار بگیرن. مطمئن باشه که کارخانه شما برکت میکنه، علم شما برکت میکنه، سرمایه شما برکت میکنه، اگر این روح تعاون و تکافل و توجه داشته باشید. ماه رمضان ماه بیداری اخلاقی و معنوی است. ماه رمضان باید یعنی نهضت قرآنی، نهضت اطعام فقرا، نهضت توجه به محرومان و مستمندان برپا بشه. رمضان یعنی این. خیلی قشنگ این دوتا تعبیر چطور هم دیگه رو تکمیل میکنه. ربیع القرآن، ربیع الفقرا، هر دوش در روایات آمده. ماه رمضان همزمان با این که بهار کتاب آسمانی و قرآن کریم هست، بهار نیازمندانه. نباید نیازمندی وجود داشته باشه، نباید معطل باقی بمونه. این باید دلهای رمضانی رو رنج بده و به کار بیفتن. البته یکی داره باید انفاق بکنه، یکی نداره باید دنبال بکنه که اونا بدن به اینها و انفاق بکنن. اگر کسی هم نداره وظیفش تمام نیست، باید تو مسجدش، به حسینیهش، در هر جایی که هست تلاش بکنه که این قرض و رسله داده بشه، انفاق بشه، مؤسسات تشکیل بشه، کار بشه برای اینکه این فقرا رسیده بشه. ادارات و مسئولیان دولتی هم طبعا وظیفه بسیار حساسی دارن، اونا با سیاست گذاری بکنن. هفته قبل شورای تشکیل شد، شورای حمایتی در شهرستان که شاید نظیرش هم کمتر در جایی باشه، مجموعه مسئولین و بعضی از این مؤسسات خصوصی قرار شده شورای باشه که سیاست گذاری بکنه به توجه فقرا. این باید کار این شورا تعقیب بشه و مسئولین هم باید وظیفه خودشون رو واقعا جدی تعقیب بکنن. در 17 ماه رمضان معراج پیامبر خدا اتفاق افتاد که حادثه عظیمی است که دیگه مجالی نیست راجع به اون بگم، فقط ارجاعتون میدم به چند آیه اول سوره اسراء و آیات سوره نجم. اینا رو برید توی همون ترجمه و تفسیر قرآن رو بخونید، ببینید خود قرآن راجع به این واقعه بسیار عظیم معراج چی گفته. تو روایات هم که دیگه دنیای عجیبی است، از وقایع و حوادث معراج، معراج یک اتفاق بزرگی بود که عالم ملک و ملکوت به هم پیوند خورد و حلقه اتصال ملک و ملکوت در این حادثه بی‌نظیر وجود نازنین پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی. آیات این دو سوره را ملاحظه بکنید تا با عظمت این اتفاق واقع آشنا بشید. 17 شهریور روز شهداست، یاد خاطره شهدایی که این با خون اونها این انقلاب بزرگ پایریزی شد گرامی می‌داریم. و هفته تعاون هست که من همینجا باید هم تشکر بکنم به خاطر توجهی که دولت و مسئولان به تعاونی‌ها داشتن و هم تاکید بکنم که این اندازه کافی نیست. در اصل 43 و 44 قانون اساسی علاوه بر اقتصاد دولتی و بخش خصوصی به بخش سوم که تعاونی ها باشه اشاره شده. گسترش تعاونی ها عدالت اجتماعی را تضمین میکنه و همه جامعه را در سرمایه گذاری سهیم و دخیل میکنه. این از پایه های قانون اساسی ماست. در کشور ما خب وزارتی به این نام نامیده شده، باید تعاونی توجه بشه. متاسفانه این وزارتخانه تا حالا اونجور که قوی باید عمل بکنه کمتر عمل کرده. امیدواریم در دولت جدید یک عنایت باز هم بیشتری بشه. من سایت این وزارتخانه رو میدیدم، دیدم هم اطلاعاتش ناقصه، هم وضعش وضع مناسبی نیست. تو بخش‌های دیگه‌ش هم همینطوره. بخش تعاونی رو باید واقعا دولت بیش از این توجه بکنه. مردم باید اونایی که تنهایی نمیتونن کاری بکنن دست به دست هم بدن، 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر شرکتی را بندازن کاری انجام بدن. تعاونی واقعا امر مهمی است برای اینکه در کنار هم کارهای بزرگ انجام بگیره. در منطقه هم آماری که به من دادن، خب در طول یک دهه گذشته از 50 تعاونی ما الان به 250 تا تعاونی رسیدیم در بخش‌های خدماتی و صنعتی و امثال اینها. خب کار خوبی است، اما به نظرم هنوز هم زمینه‌های زیادی وجود داره. خب در بحث مسکن تعاونی‌ها کارهای خوبی انجام دادن، مسکن مهر، خب اقدامات خوبی انجام شده، اما در همه این زمینه‌ها ما باید توجه بکنیم که بحث تعاونی را گسترش بدیم و هم دولت باید عنایت بکنه، هم فرهنگ تعاونی‌ها باید شکل بگیره. البته در این شهر به دلیل هوش و توانایی که افراد متمکن دارن معمولاً سرمایه‌گذاری ها به صورت بخش خصوصیه، اونم خوبه، باید واقعا تقویت بشه. ما همیشه میگیم باید تقویت کرد و همراهی کرد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال. این سیاست دولت و نظام و در این شهر هم این تقویت میشده با همه دقت. اما در این حال تعاونی ها باید گسترش پیدا بکنه برای اینکه بخش هایی که اونجور نمیتونن وارد سرمایه گذاری بشن از طریق تعاونی ها وارد حلقه تولید و اشتغال زایی بشن. انشاءالله من تشکر و تقدیر میکنم و در این حال امیدواریم که انشاءالله دولت و مسئولان استانی و شهرستان به این امر توجه جدی داشته باشن. روز جهانی مبارزه با بیسوادی است. 17 شهریور که این روز را هم باید گرامی بداریم و تشکر بکنیم از اقداماتی که نظام در طول این سالها انجام داده برای کاهش بیسوادی و این سم مهلک و نقص بزرگ در جامعه. و الحمدلله در این شهر هم با سوادی در سنین پایین 50 سال خیلی بالاست. فکر میکنم یکی 2000 دیگه بیشتر باقی نماندن بیسوادان پایین حدود 50 سال. و اینو برنامه ریزی هم شده آنچه پرورش که باید همت بکنن برای اینکه این یکی 2000 هم دیگه سواد بیاموزن و ما به زودی به نقطه‌ای برسیم که در این شهر جشن اختتام و پایان بیسوادی در سنین پایین 50 بگیریم. این حرکت و راهبرد جدی است که دوستان دارن تعقیب میکنن. شما باید همکاری بکنید، خانواده ها، خانم ها، آقایان همکاری بکنید که آقایانی که پایین و خانم هایی که پایین 50 ساله خودشون حرکت بکنن که اون سواد اولیه رو بیاموزن و بریم به سمتی که ما در این جهت گام مهمی رو برداریم. کشور ما واقعا در عرصه بین‌المللی هم در بحث سواد آموزی و ارتقاء دانش و علم گام‌های بزرگی برداشته. من در این گاهی سفرها که میرم با وزرا و مقامات کشورهای دیگه آمار و ارقام دانشجو و محصل و باسوادی و شاخص‌های سلامت و اینا رو از کشورها می‌دیم، انصافا تعجب می‌کنم و در شگفتی قرار می‌گیرم که کشوری با همه این بحران‌هایی که داشته اینجور تو شاخص‌ها رفته جلو. ما تو شاخص‌های سلامت، بهداشت، باسوادی، دانشگاهی، تحصیلات تکمیلی، تحصیلات عالیه و بسیاری از این شاخص‌ها واقعا یک کشور فوق‌العاده قوی و پیشرو هستیم تو فناوری‌ها و اینها، ولی نباید به این اکتفا بکنیم. ایران ظرفیتش خیلی بالاتره، انقلاب اسلامی ظرفیتش خیلی بالاتره. و همینجا خدا رو شاکریم که خب دولت دهم با همکاری مجلس و با عنایتی که وجود داشت شکل گرفت و امروز باید پایان همه سخن و حدیث های گذشته اعلام بشه. خب فتنه هایی در کار بود، کسانی در آزمون هایی ناموفق شدند، خب ملت باید از اینها عبور بکنه و امروز با شکلی دولت جدید و رأی خوبی که به دولت داده شده ملت و مجلس و مردم و مقام معظم رهبری با هدایت های بسیار بزرگ خودشون کشور را به یک نقطه ثباتی رسوندن. امروز وقت این است که دولت واقعا وارد میدان کار بشه. عمده وزارتخانه‌ها شکل گرفته، غیر از 3 وزارتخانه بقیه همه شکل گرفته، اونم انشاءالله به زودی باید با همکاری دولت و مجلس حل بشه و ما در ماه مبارک رمضان آغاز دولت دهم و کار پرشتاب را باید انشاءالله شاهد باشیم. همکاری مردم، همدلی مردم، همراهی با دولت و مسئولان وظیفه است که بر دوش همه گذاشته شده. انشاءالله این قطار با سرعت بیشتر در جهت تامین مصالح کشور و پیشبرد آرمان‌های انقلاب به حرکت در بیاد و کار بکنه و همه اینها در پرتو هدایت‌های رهبری و ولایت فقیه که ستون اصلی حرکت جامعه و خیمه اصلی ثبات و پیشرفت جامعه است انشاءالله باید رقم بخوره. نسألک اللهم و ندعوک اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. من همینجا قبل از اینکه دعا بکنم باید تأکید بکنم بر احیای خوب شب‌های قدر، حضور در مساجد و بهره برداری از شب‌های قدر که عالی‌ترین شب‌ها و فرصت‌های این ماه هست انشاءالله همه بتوانیم درست استفاده بکنیم. خدایا تو را به اولیای الهی سوگندت می‌دهیم، ما را از درک کنندگان شب قدر مقرر بفرما، ما را از خیوزات شب‌های قدر و ماه رمضان بهره‌مند بفرما، گناهان ما را ببخش، توبه ما را در این ماه شریف بپذیر، اموات و درگذشتگان ما در گذشتگان این جمع را ببخش و بیامرز، ارواح تابناک شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما، روح ملکوتی امام را با سالار شهدا محشور بفرما، خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری و همه خادمان به اسلام و دین و قرآن را مؤید و منصور بدار. خدایا ملت ما را در همه فراز و نشیب‌ها یار و یاور باش، همه خطرها را از آنها دور بدار، امت اسلامی را در همه میدان‌ها مؤید و منصور بدار، شر دشمنان به خودشون باز بگرد. خدایا گام‌های ما را در راه خودت استوار بدار. خدایا ما را در این ماه با قرآن مأنوس بفرما و در آخرت با قرآن محشور و مورد شفاعت اون قرار بده. خدایا در این ماه شریف سلام‌های خالصانه ما را به محضر آقا و مولا و سید و مولا و منتظرمون حضرت ولی از ارواح ما فدا ابلاغ بفرما، قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار، ما را از سربازان و زمین سازان ظهوران حضرت مقرر بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.